لحظه برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی،
از یک سال از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی میگذره. اما برخلاف سایر اعتراضات مردمی در سالهای گذشته، هنوز خون کشته شدگان این اعتراضات تازه است و همچنان فریاد دادخواهی مردم و ادامه این جنبش بلنده. این نکته در انتخابات اخیر هم به روشنی خودش رو نشون داد و در شبکه‌های اجتماعی بخش عمده ای از افرادی که انتخابات رو تحریم کرده بودند به این اعتراضات و کشته شدگان اون اشاره می‌کردند. از علی خورسندفر پرسیدم چرا حکومت نتونسته این اعتراضات و قربانیان و اون رو مثل بقیه اعتراضات عادی جلوه بده.
یک نکته کلیدی در این اعتراضات وجود داره. اون نکته کلیدی صرفا این نیست که جامعه به این نتیجه رسیده است که حکومتی که برای سبک زندگی تو تعیین تکلیف می‌کنند، اساسا حکومتی نیست که بتواند حقوق رفاهی اجتماعی و سیاسی تو رو فراهم بکنه. مسئله فراتر از این بود. جامعه به این نتیجه رسیده بود که اساساً این حکومت اصلاح پذیر نیست و آن سیستم ارعاب و وحشتی که از طریق سرکوب و نهادهای نظامی ایجاد کرده بود، با خلق جامعه مدنی، با تولید گفتمانها، یک ضربه کاری بهش بود. یعنی جامعه از اون قفس آهنین ارعابی که یک سیستم توتالیتر براش ایجاد کرده بود توانسته بود عبور کند و این منجر شده بود به یک اعتماد جمعی. ببینید، جامعه‌ای که اعتماد جمعی داشته باشه، درش وجود داشته باشه، در اون خرد جمعی تشکیل میشه. خرد جمعی به مثابه ابزاری که توان تشخیص وضعیت رو داره. جامعه ایران نمیشه گفت حالا در مراحل خیلی قوی از این ایده هست، ولی پیموده، یعنی مسیر رو شروع کرده در تشخیص وضعیت و درک وضعیت موجود. وقتی یک جامعه تشخیص میده یک وضعیت رو، در واقع قدم بسیار بزرگی برداشته برای این که کشف کنه از طریق میدان و از طریق عرصه عمل که چگونه میشود بر این سازوکارهای سیستم غلبه کرد. و میبینیم که عدم مشارکت رو به عنوان یک گزینه برای رویارویی با سیستمی که اون رو به رسمیت نمیشناخته و همیشه از طریق ارعاب و وحشت بهش حکومت میکرده، اون رو به عنوان یک ابزار استفاده کرده. و این یعنی درک موقعیت جامعه از آنچه که نظام سیاسی در ایده و در ماهیت به دنبالش هست.
حالا بیاین کمی به مفهوم تحریم انتخابات بپردازیم. تحریم فعال انتخابات مفهومیه که گروهی از اندیشمندان و محققان علوم سیاسی اون رو مطرح کردن و به تدابیری اشاره داره که با هدف ایجاد محدودیت یا مشکلاتی در فرایند انتخابات یا حضور سیاسی یا حقوقی شهروندان اتخاذ بشه. تحریم فعال انتخابات به دلیل غیر دموکراتیک بودن انتخابات میتونه به عنوان یک کنشگری سیاسی در نظر گرفته بشه و خود مشخصه که در کنشگری سیاسی باید به آینده اون هم فکر کرد و براش برنامه داشت. بیاین با هم به بخشی از سخنان دو کاندیدای باقی مونده در رقابت ریاست جمهوری در مورد زنان گوش بدیم.
چرا دادیم برخورده با اینا انجام میدید؟
دشمنان خیلی متمرکز شدن رو موضوع زن در ایران. چرا؟
وقتی که آدم در خیابان‌ها و یا در برخوردهایی که با دختران و زنان اتفاق می‌افته و می‌بینه، واقعیت قضیه این هست که این بچه‌ها و این دخترها و این خانم‌ها رو ما تربیت کردیم، بیگانگان که تربیت نکردن.
شما دیدید همین کسانی که امروز در برابر کشتار ده ها هزار زن در غزه و فلسطین سکوت میکنن، بلکه میرن عکس یادگاری میگیرن با قاتلان، یک دفعه در موضوع زن در ایران یک دفعه خیلی فعال میشون، از آقای مکرون تا آقای بایدن. چرا؟
به جای اینکه خودمون رو نقد کنیم که چرا این اتفاق افتاده، خب در بیرون برخوردهایی با دخترای مردم میکنیم که وقتی آدم نگاه میکنه اصلا نمیتونه بپذیره که یه چنین برخوردی میتونه مشکل رو حل کنه.
میبینن که اگر ما موفق شده کشور ما، چه در عرصه مقاومت چه در عرصه پیشرفت، به خاطر این بوده است که نیمی از جمعیت خودش که زنان بوده رو کنار نگذاشته است، بلکه با قدرت با یه الگوی جدید آورده وارد صحنه کرده و اون داره یک مدلی رو به جهانیان نشون میده که همه اونها متحیر موندن.
خشونت رو نتونستیم حل کنیم، جایگاهشون رو نتونستیم درست کنیم. حرف خداست، مولا درزش نمیره. به رسول خدا میگه با اخلاق بد با مردم برخورد میکردی مردم دورت جمع نمیشدن. برخورد ما در جامعه با این قش اخلاقی نیست. برخورد ما با این جامعه بر اینا در تئوری هم هرچی بگیم در عمل آنی نیست که باید باشه. این نگاه ماست که باید اصلاح بشه و درست بشه.
اون چیزی که خیلی زنان ما ازش نگران هستن این است که چرا این نقش زن، این موقعیت زن، این نقش آفرینی زن داره سانسور می شود، چرا اینها دیده نمی شود؟
شاید شما هم با من هم نظر باشین که نه در سخنان مسعود پزشکیان و نه سعید جلیلی نه طرحی شنیده میشه، نه برنامه‌ای برای بهبود شرایط زنان. این پرسش اینجا برای من ایجاد شد که تنها چند روز مونده به دور دوم انتخابات، چه راهی پیش روی زنان ایرانی وجود داره؟ ادامه تحریم یا شرکت در انتخاباتی که به نظر میرسه نتیجه اون تأثیر چندانی بر زندگی زنان نداشته باشه، چون هر دو تا کاندید تأکید کردن که تحت اوامر رهبر جمهوری اسلامی هستن. میخواید با هم دیدگاه علی خامنه‌ای در مورد زنان رو مرور کنیم؟
اگر میخواهیم نگاه ما نسبت به مسئله زن نگاه سالم و منطقی و دقیقی باشه، شرط اولش اینه که از این حرفایی که غربی ها در مورد زن میزنن، در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد نمیدونم برابری جنسی، ذهنمون رو از اینا باید به کلی تخلیه کنه. یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است، برابری گاهی حق است گاهی باطل است. چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی، چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ عاطفی، برای یک منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، او را از اون منطقه ویژه جدا کنیم به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری آماده کرده خدای متعال، به اونجا بکشونیم؟ چرا؟ این چه منطق عقلایی داره؟ این چه دلسوزی توش هست؟ چرا باید کاری که مردانه است به زن داده بشه؟ این چه افتخاری است برای زن که کاری رو انجام بده که مردانه است؟
داستان خیلی پیچیده شد. در انتخابات پیش از این زنان فعال در ایران در گروه‌هایی مثلا مثل همگرایی برای طرح خواسته‌های زنان از دیدگاه‌های مختلف سیاسی دور هم جمع شدن و خواسته‌هاشون رو با کاندیداها مطرح کردن. هرچند نتیجه اون جلسات و ملاقات ها واقعا روشن نشد که چه دستاوردی برای زنان داشته، اما این دفعه بخشی از فعالان زن مثل نرگس محمدی در زندان هستند و خواهان ادامه تحریم و بخشی دیگه سکوت کردند. به نظر میرسه که زنان ایران باید برای ادامه این کنش سیاسی خودشون به تنهایی تصمیم بگیرن، اما چه تصمیمی؟ این سوال رو با علی خورسندفر در میون گذاشتم که چطور زنان میتونن کنش سیاسی خودشون رو ادامه بدن.
و قطعا وقتی شما در اصلاح یک نظام توتالیتار در این زندگی میکنین، چیزی که خیلی بحرانزا هست و تاثیرگذار است بر روان افراد اینه که شما از آینده هیچ پیشبینی نمیتونید داشته باشید و این خیلی کمک میکنه به اون حکومتی که در واقع میخواد سازوکاراش رو اجرایی بکنه. این بخشی از جامعه ما همیشه بوده، یعنی مختص به این که پدیده جنبش و پدیده تولد گفتمان نیستش، این جامعه ایران با این زیست کرده و به این خو کرده. اما این که این جامعه آیا قصد دارد صرفاً به این مسئله اکتفا بکند، باید برگردیم به تعریف خود جنبشی که باش مواجه هستیم. اگر جنبش جنبش اصلاحی بود، بله این سوال قطعا به ذهنمون میبایست خطور میکرد، خب قرار قدم بعدی چه باشد؟ ولی جامعه نشان داده که جنبشی که خلق کرده و میخواهد ادامه بده جنبش دگرگونساز است، یعنی کلیت نظام رو نشانه گرفته است. من که از این نظام قطع امید کرده، در این چنین شرایطی ما حقیقتش اینه که با گزینه‌ای که باید کرد نمیتوانیم این فرایند رو توضیح بدیم، چرا که اساسا فرایند است. فرایند نقطه آ یا نقطه ب ندارد، یک مسیر هست. ولی چیزی که این فرایند رو تقویت میکنه و احساس امیدواری رو برای خلق گفتمانهای بیشتر تقویت میکنه و در کنارش باعث این میشه که افزایش همبستگی به وجود بیاد، این هستش که ما توانستیم کاری انجام دهیم، ما توانستیم با این نظام سیاسی رو در رو بشیم، ما توانستیم پدیده ای رو در ذهنمان خلق کنیم که به ما هویت فردی داده است. ما خودمان را میشناسیم، دیگری را میشناسیم، نیازهای خودمان را تشخیص دادیم و نیازهای دیگری را هم تشخیص دادیم. این من در ارتباط با دیگری یک مسئله مهمی هست که در تمام نافرمانی های مدنی، مبارزات مدنی، رویاروی چه مستقیم چه غیر مستقیم با نظام سیاسی به مسابه گزینه ای عمل میکنه که کمک میکنه به همبستگی اجتماعی. بنابراین جامعه ایرانی از نظر من خصوصا زنان در این روند تاریخی به این میاندیشن و سازوکارهاشون و کنشهاشون رو به این میگذارن که ما چگونه میتوانیم امروز نسبت به دیروز در برابر این نظم سیاسی عصیان و سرکشی بیشتری داشته باشیم، طوری که سایر گروه های اجتماعی رو متوجه استمرار و انباشت خواسته هامون بکنیم.
میدونم که موقعیت دشواریه. نشستی، پادکست رو گوش میدی، میخوای به یک نتیجه قطعی برسی. ولی من واقعا متاسفم. نه من، نه ایلی خورسندفر و نه هیچ کس دیگه ای نمیتونه و نباید به تو بگه که چی کار کنی. من خودم محصه اعتیاد این سوال رو از ایلی خورسندفر پرسیدم که زنان ایرانی باید چه کنند؟ پاسخش رو بشنویم.
تحلیل پدیده ها از منظر جامعه شناختی امر اخلاقی نیست. برای من نمیتونم این امر اخلاقی، این توصیه به شرکت کردن یا نکردن رو در تحلیل لحاظ بکنم و راجبش حتی بخوام به خودم اجازه بدم که بخوام راجبش صحبت کنم. در واقع این جامعه زنان داخل ایران هستند که باید راجع به این موضوع تصمیم بگیرن. جامعه ایران نشون داده که در بسیاری از مواقع بسیار پیشبینی ناپذیره و خب این پیش‌بینی ناپذیری بودن گاهی پدیده‌های بسیار فوق‌العاده‌ای را هم خلق کرده.
شماره بعدی پادکست صدای دیگر سه‌شنبه آینده پخش میشه. تا اون موقع تو حتما تصمیمت رو گرفتی. اون شماره در مورد راه‌های پیش روی زنان در فصل تازه جمهوری اسلامی و رئیس جمهورش حرف خواهیم زد. اگه نظری داشتی میتونی از طریق واتساپ و یا تلگرام رادیو فردا با من رویا کریمی مجنون رو در میون بگذاری. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشی و شادمان.
نام زن به نام زندگی، رها شوی ز طوق بندگی، شب سیاه
برای زن زندگی آزادی، برپا خیز برای زن زندگی آزادی، برپا خیز برای زن زندگی آزادی.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جنسیتی هم هست،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می دهد.
بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شمال خوب و سرسبز صدام کن ای هوای پاک دریا، صدام کن تا بیام پای پیاده با آفتاب قشنگ صبح فردا.
به سال گذشته همه هستیم و پیش جا گذاشتم، چه بیهوده رو ماسه های نمناک حروف اسم اونو می نوشتم. صدام کن صدام کن صدام کن صدام کن تا بشه زنده دوباره تموم خاطرات خوب پارسا. صدام کن صدام کن تا در آغوشت بگیرم برات حرفای تازه دارم امسال. صدام کن صدام کن صدام کن جنگل سرسبز و پربار شما این ماسه های داغ و تبدار، تو ای دریای آب آبی شور، تو ای موج بلند سخت و مغرور. صدام کن صدام کن هزار خاطره دارم با تو، زمستونم مثل بهارم، تو قلبم میشکفه یه عشق تازه وقتی پامو تو خاک تو میذارم. تو سرزمین خوب عاشقایی، قشنگترین طبیعت خدایی، واسه پاییز غمگینت میمیرم، تو هر فصلی تو خوشترین هوایی. صدام کن صدام کن صدام کن صدام کن تا بشه زنده دوباره تموم خاطرات خوب پارسا. صدام کن صدام کن تا در آغوشت بگیرم حرفای تازه دارم امسا. صدام کن صدام کن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شهر غمم شبم از هر چی شب سیاتره، زندگی زندون سرده کینه هاست، رو دلم زخم هزار تا خنجره. چی می شد اون دستای کوچیک و گرم رو سرم دست نوازش می کشی، بستر تنهایی و سرد منو بوسه گرمی به آتش می کشی. چی می شد تو خونه کوچیک من اون چه های گل غم وا نمی شد؟ چی می شد هیچ کسی تنهام نمی زاد؟ جز خدا هیچ کسی تنهام نمی شد؟ غمم شبم از هر چی شب سیاه‌تره. زندگی زندون سرد کینه ها رو دلم زخم هزار تا خنجره. من هنوز در به در شهر غمم شبم از هر چی شب سیاه‌تره. زندگی زندون سرد کینه ها دلم زخم گذار تا پنجره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سراسر جهان رادیو فردا.
محرمی تا توان رو به گوش دلش راز بی اعتنایی کجا محرم جان و دل تا بخوانی حدیث جفایی و راز وفایی حدیث جفایی و راز وفایی حدیث جفایی
فردا
با فردا
سای خواب شبم میگیرم هنوز زور و سفقلم ازت هر چقدم که پرم چیزی چه کی میرسه قبل خودم اصلا هرچی بخوای مگه میشه بگم به تو نه هرچی بگم رد شدم از خاطره همون و خلاص دلم که میدونه دست دلم که میدونه دست هر جا صدای خنده هم بی تو اگه روی حواس دلم که میدونه دست دلم که میدونه دست رفتی هنوز ولی نمیدونم سر چی جلو چشام خود شد و شکست همه چی منو یه مشرفای نزده ولی هیچ وقت نوبت من نرسید فردام شد زیر پام لگت هیچی منو از خواب تو بیدار نکرد تو هم دل تنگ شد یه وقت من همین دورو برام زیاد نگرد هرچی بگم رد شدم از خاطره همون و خلاص دلم که میدونه دست دلم که میدونه دست هر جا صدای خنده هم بی تو اگه روی حواس دلم که میدونه دست دلم که میدونه دست
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.
خود من همونم که اگه بی تو باشه جون میکنه. من نمازم تو رو هر روز دیدنه، اصلا به دوست دارم شنیدنه. تو مثل شادی خواب کردن یک عروسکی، من نمازم تو رو هر روز دیدنه، اصلا به دوست دارم شنیدنه.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
مثل ترس میون سنگ و شیشه، یه وقتایی یه چیزایی نمیشه. گذشته کارمون از نامیدی، خودت آخر این بامبست رو دیدی، تمومش کن چرا ادامه میدی. تاریکی رسیدیم، ما رفتیم و تهش نوری ندیدیم.
مثل یه قایق به گل نشسته، پشیمونیم ته راه‌های بسته، من و تو با پلایی که شکسته.
مهمترین خبرها رو